یکی یه جورایی انگار تو سنت های اصیل ایرانی ریشه دوونده.
آره یکم دیگه شو بریم. اواخر دهه 60 رو میشه به موسیقی تو آثار خاتمی اختصاص داد. اوجش همین فیلم مادر و موسیقی به یاد موندنی ارسلان کامکاره. آهنگی که هنوزم هوادارای زیادی داره. موسیقی میتونه درک و واکنش روح مخاطب نسبت به صحنه ها رو به طور کلی تغییر بده. یه چاشنی قوی برای توصیف موقعیت و روند یه داستان که نقش مهمی تو تکامل هیجانات و احساسات یه اثر بازی میکنه.
بهتره بریم سراغ بقیهش.
موافقم.
کنید که همه آهنگسازا میتونن موسیقی فیلم بسازن، ولی در واقع اینطور نیست. تنها آهنگسازانی میتونن موسیقی فیلم بسازن که اولا که سینما رو با جدیت دنبال کرده باشن، سینمای همه جای جهان رو با جدیت دنبال کرده باشن و نقاط ریز موسیقی نواحی مختلف رو بشناسن، چیزی که میتونه به اونها کمک کنه برای اینکه ظرافت‌های رو در موسیقی که میسازن داشته باشن. به خاطر همینه که هر کسی، هر آهنگسازی نمیتونه موسیقی فیلم بسازه و موسیقی فیلم ساختن کار هر کسی نیست، یک رشته جداست. اصلا بسیاری از موسیقیدانان سالها موسیقی میسازن، بعد سالها تلاش میکنن برای اینکه بتونن موسیقی فیلم بسازن. تمام حرف ما توی این برنامه بود که موسیقی فیلم بشنوید جدا از فیلم یا همراه فیلم. وقتی که همراه فیلم دارید موسیقی رو میشنوید، بیشتر بهش دقت بکنید و به زحماتی که اون آهنگساز برای ساخت اون موسیقی فیلم کشیده دقت کنید، چون ما روها به این فرصت‌ها برای تصویرسازی احتیاج داریم، به این موسیقی‌هایی که بشنویم و لذت ببریم و صیقل پیدا کنیم. خیلی متشکریم که تا این لحظه ما رو گوش دادین. روحتون شاد. خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو جوان.
شما فصل اول
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
وقتی رفتم دانشگاه همچی عوض شد. بیکاری الان داره بیداد میکنه.
تا همین ترم پیشم هیچ هدفی نداشتم.
سعی میکنم برنامه‌ریزی داشته باشم.
به بحث عملی خیلی بچه‌ها ضعیف دارن. ولی کسی پیگیری نمیکنه.
فصل اول.
به نام خدا، من پروین کرمی هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع عوامل مؤثر در کسب موفقیت و پیشرفت جوانان. و امروز این سوال برامون مهمه که آینده نگری در مورد جوانان چه اهمیتی داره و چطوری و در چه شرایطی میتونه به پیشرفت و موفقیت اونها کمک کنه. اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
توی دانشگاه هیچ چیز عملاً که به درد کاری که بعداً قرار انجام بدی بخوره دست نمیدن بده.
من سعی میکنم که زمینه رو برای اون فراهم کنم در صورتی که یه فضای امنی باشه براش که آسیب نبینه توی این سن.
خوشبین بودن یعنی ضمن داشتن یک انگیزه و امید نسبت به فردای بهتر از تلاش و کوشش و جستجوگری هم انسان در واقع مضایقه نکنه و بتونه که در این حوزه فعالیت بکنه.
منم مجبورم برای ازدواج و آینده‌ام کاملا روپای خودم وایسم که خدا رو شکر تو این دوره زمان شکار فیل از این کار آسون تره. اما اگه بابا نه.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه فرمایید. بی‌واسطه.
چقدر به آینده تحصیلی و شغلی خودت فکر میکنی؟ بهش امیدوار هستی؟ چرا؟ گزارشگر برنامه خانم فریبا آینی این سوالها رو با چند جوان دانشجو در میون گذاشتن. با هم بشنویم.
من اول که آینده شغلی خودم خیلی امیدوارم که رفتم تو این رشته. من رشتم عمرانه، بعد خیلی آینده شغلی روشنی و واسش میدیدم، ولی وقتی رفتم دانشگاه همش عوض شد. توی دانشگاه هیچ چیز عملا که به درد کاری که بعدن قرار انجام بدی بخوره دست نمیدن بهت. یعنی در واقع یه سری چیزایی که حفظی اوتو باید بدونی و اینا رو بهت میگن، ولی کارگاه مهارت چیزی به اسم مهارت یابی اینا توش نیست. بعدش هم این که ما یه سری چیزا رو ما نیاز داریم، اتوکد، تب، سیف، خیلی برنامه هست که ما نیاز داریم، و تو دانشگاه اینا رو طرف خودجوش یاد بگیره. بعدش هم این که ما یعنی مثلا دوره دانشجویی دیگه این به عهده خودمه دیگه، مثلا من باید برم کار یاد بگیرم، چون دانشگاه اون پاسخی که باید به جامعه بده رو نمیده، من باید خودم پیش باشم که باید برم یاد بگیرم و اینا. در واقع الان کارم خیلی کمه، خیلی کار کم شده، آدم باید خیلی تلاش کنه. یعنی مثلا بین 10 تا آدمی که هر 10 تاشون خیلی کارشون خوبه، مثلا توی یه شهر بزرگ یه نفرشون انتخاب کنن، بیشتری که فقط الان مدرک میگیرن. ولی حالا مثلا ما میگیم 10 نفرم خیلی کار بلد باشه. مثلا توی دوره دانشجویی من گلر دارم که چرا یه کلاس های دوره آموزشی سر ساختمون، سر حالا هر کی مرتبط با رشته خودش، عملی چرا هیچ اقدامی انجام نمیدن؟ ما فقط یه واحد یا دو واحد داریم، اون آخر کارآموزی که باید پاسش کنیم. من به آینده شغلی خودم امیدوار بودم، چون که بالاخره درآمد خوبی دارن. رشته من رشته ای که با لیسانسش اگه بخوام کار کنم با فوق لیسانسش زیاد فرق نمیکنه. مگه بخوام استاد دانشگاه یه چیزی بشم، لیسانس و فوق لیسانسش برای کار کردن اگه یه سری چیزا رو بلد باشی یکیه. من تعداد می خونم، ولی الان خود گله از مسئول این که خیلی زیاده. الان یه حالا چقدر لیسانس و فوق لیسانس تو جامعه هستن که بیکارن؟ خیلی مثلا تعداد این فوق لیسانس و تعدادی هست که الان بیکاره. بیکاری الان داره بیداد میکنه. من فوق لیسانس هم بگیرم مطمئنم نمیتونم اونقدر موفق باشم که زحمت کشیدم. آینده اینی می نوستنی داشته.
شما چقدر با نظر این جوونا موافقین؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنم با ما در میون بذارید. اما نظر والدین رو هم در رابطه با این سوال‌ها پرسیدیم که برای موفقیت فرزندتون در آینده، حالا چه تحصیلی، چه شغلی، چه اجتماعی، چه برنامه‌ای دارین و چه کار کردین؟ چه نگرانی‌هایی برای آینده فرزندتون دارین؟ با هم بشنویم.
پسر من 13 سالشه. خب من باید زمینه رو فراهم کنم اون علاقه که داره بهش برسه. خیلی وقتا اون چیزی که اون دوست داره با اون چیزی که من دوست دارم متفاوته. من سعی میکنم که زمینه رو برای اون فراهم کنم در صورتی که یه فضای امنی باشه براش که آسیب نبینه توی این سن، چون بالاخره هنوز تجربه کافی رو نداره. یکی از نگرانی‌های من اینه که توی آینده بازار شغلی که میخواد و پیدا نکنه. به خاطر همین من و همسرم دنبال این هستیم که مهارتاشو افزایش بدیم که انشالله به این مشکل برخورد نکنه. اگه تو این زمینه‌ای که دوست داره نتونست یه زمینه دیگه ای بتونه کار پیدا کنه و مشکلی نداشته باشه انشالله. یکی از مسائلی که هستش اینه که هزینه های کلاسایی که مهارت آموزی توش هستش خیلی بالاه. مثال میزنم، مثلا مهارت ICDL من چقدر جاهای مختلف با قیمتهای متفاوت دیدم. خب اگه این مهارت به طور استاندارد با یه قیمت مناسب تو همه جا با یه قیمت بودش، خب من مجبور نبودم مسافت زیادی رو طی کنه پسرم تا بره مثلا به اون مرکزی که با قیمت مناسب تره برسه.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها همه در فصل اول.
رو در رو.
دوستان عزیز، رسیدیم به بخش رو در روی برنامه فصل اول. در این بخش حدود 4 دقیقه همراه میشیم با جناب آقای دکتر رضا بازرگان، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل جامعه شناسی و روانشناسی. آقای دکتر بازرگان سلام و درود به شما.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شما، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر لطفا خیلی صریح و کوتاه و البته بی پرده به من پاسخ بدید. آینده نگری در مورد جوانها چقدر اهمیت داره و چطوری و در چه شرایطی میتونه به پیشرفت و موفقیت اونها کمک کنه؟
بله، ببینید، نسل جوان نسل پیشرو و پیشرانی هست برای هر اجتماعی.
بله.
حتما و یقینا آینده نگری میتونه برای اونها هم زندگی خوبی رو در حوزه موفقیت هم در حوزه خوشبختی در واقع رقم بزنه.
بله.
در این بین هم خانواده ها نقش بسیار مهمی دارن، هم اولیای کشور یعنی در واقع صاحب و اربابان قدرت و هم خود جوان ها. یعنی یک سزلی رو ما شاهد این هستیم که باید در واقع این اتفاق بیفته و برای آینده و آینده نگری اونها در واقع تصمیم گیری بکنن.
بله.
آینده نگری در یک معنای خیلی علمی و خلاصش به معنی خوشبین بودن نسبت به وقایعی است که در آینده قرار است برای انسان اتفاق بیفته. یقینا با خوشخیالی، با داشتن امید واهی نسبت به آینده یا خود رو سرگرم کردن به مسائل حاشیه‌ای خیلی متفاوته.
بله.
خوشبین بودن یعنی ضمن داشتن یک انگیزه و امید نسبت به فردای بهتر از سعی و تلاش و کوشش و جستجوگری هم انسان در واقع مزایقه نکنه و در واقع بتونه که در این حوزه فعالیت بکنه. به نظر میرسه که نسل جوان یعنی بعد از گذر از دوران تینیج و نوجوانی، درگاه 20 سال و 21 سال تا 30 و 35 سالگی میتونن در واقع این کار رو داشته باشن و آنچه که در آینده خودشون میبینن رو میتونن با کار و فعالیتی که در این 10-15 سالی که به TPM زمانی که اشاره کردم در دوران جوانی با برنامه ریزی و کار صحیح در واقع بهش دسترسی پیدا بکنن.
انشالله. آقای دکتر، یه جوان با توجه به مشکلات و موانع امروزی جامعه چطور میتونه آینده نگر باشه و به آینده خودش امیدوار بمونه؟ توصیه یا پیشنهادی شما به والدین دارید در مورد این موضوع؟
ببینید، آینده نگری نقش مهمی داره با توانایی و اطلاع یافتن از آگاهی های خیشتن. خانواده ها در این بین نقش مهمی رو دارن، یک در حوزه امید دادن به جوان، دو در حوزه شناساندن توانایی ها و توانمندی های جوان.
بله.
اگر خانواده توانمندی های جوان خودشون رو به او یادآور بشن، مهارت هایی که داره رو در واقع به او یادآور بشن، جوان خیلی راحت تر میتونه برای آینده خودش یک لسن پلان داشته باشه، یک برنامه داشته باشه و بتونه در واقع یک ریل گذاری صحیحی داشته باشه نسبت به اهداف آینده‌اش. پس نقش خانواده با گفتن جملات تاییدی، با زبان تایید، زبان تحسین، زبان تمجید و دادن حس خوب به جوان و اینکه تو میتوانی، تو از پسش برمیای، میتونن در واقع جوان رو نسبت به آینده خودش کنشگر و کاملا فعال بکنن. گفتن جملاتی مثل اینکه تو نمیتونی، از پسش برنمیای، سنگ بزرگ علامت نزدن است، ما این راه ها رو رفتیم به جایی نرسیدیم. اینها جز این که آینده جوان رو بسیار تیره و غبارآلود میکنه، هیچ راه دیگری و هیچ در واقع نتیجه دیگری برای خانواده نخواهد
داشت. کاملا درسته. خیلی ممنون و متشکرم
آقای
دکتر بازرگان.
خواهش میکنم.
آرزوی موفقیت میکنم برای شما و با شما خداحافظی.
متشکرم از شما و شنونده های عزیز.
روزتون بخیر.
خدا نگهدار.
هر روز اولین روز شروع مابقی زندگی ماست که میتونه موفق باشه. برای داشتن یه فصل تازه تو زندگی باید باور داشته باشیم که لازمه اول به توانمندی‌ها و استعدادهامون اعتماد کنیم و بعد برای آینده‌ای روشن تلاش کنیم و هرگز فراموش نکنیم که آینده‌مون رو همین امروز با امید و تلاش می‌سازیم. مهم نیست که چه موانعی وجود داره. مهم اینه که همیشه یک راه عبور وجود داره. شاید این پاسخ‌ها شما رو قانع نکرده باشه. فکر میکنی چه چیزایی باید گفته میشد که ناگفته مونده؟ با ما تماس بگیرید و از ناگفته ها بگید. اینجا نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همینطور دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما بفرستین و ما هم بدون ذکر نام متن شما رو تو این بخش اجرا میکنیم و به گوش همه میرسونیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم. اما قبل از شنیدن این بخش، من پروین کرمی تا یک فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. به نظر من آینده نگری یکی از اون چیزایی که قرار نیست لزوماً تو خون آدم باشه. حالا چرا اینو گفتم؟ میخوام بگم که آدم میتونه با دیدن و تجربه کردن هم یاد بگیره. شاید دارم اشتباه میکنم و نمیدونم، اما واقعا فکر میکنم که اگه یکی یا یه جایی باشه که راه های آینده نگر بودن رو با آدم یاد بده، خیلی میتونه مفید و مؤثر باشه. حالا اینایی که گفتم، میخوام بگم یه وقت فکر نکنید من آدم آینده نگریم و نه، مامانم میگه عین باباتی، تو خونه توه. اما من میگم اشتباه میکنه. درسته من عین بابام هستم، اما تو خونم نیست. من فقط به بابام نگاه کردم و ازش یاد گرفتم. بابام همش میگفت امروز بخور که فردا خدا کریمه. همین جوری شد که الان تو این سن یه پس انداز درست حسابی نداره. منم مجبورم برای ازدواج و آینده‌ام کاملا روپای خودم وایستم که خدا رو شکر تو این دور زمان شکار فیل از این کار آسون تره. اما اگه بابام یکم مدیریت کردن بلد بود و منم ازش یاد میگرفتم، شاید کسی باورش نشه، اما الان دیگه واقعا مشکل اینجوری نداشتم. یعنی میخوام بگم که اصلا مثال میخوام بیارم، میخوام بگم الان 5 سال دارم کار میکنم و هنوز یه پول درست حسابی پس انداز نکردم. البته درآمدم هم همچین زیاد نیست. شاید اگه آینده نگر بودم به قول معروف و یکم بیشتر درس میخوندم یا یه رشته کاری کاربردی تر رو انتخاب میکردم، الان وضعم بهتر بود. اصلا نمیدونم چی بگم که این رشته سر دراز داره و از هر جایی که بشکافیش 1000 تا بیفکری دیگه هم ازش میزنه بیرون. خلاصه این که من جوان 32 ساله هنوزم از خودم و زندگیم مطمئن نیستم. هنوز نمیدونم و نمیتونم و یا بهتره بگم که نمیخوام به آیندم فکر کنم. شاید چون میترسم از چیزایی که با فکر کردن به آینده قرار باهاشون مواجه بشم.
خدایا دیده بینا به من ده، دلی پرشور و بی‌پروا به من ده، دستم از هر چیز خالی است، خدایا دلی سرشار چون دریا به من ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا، سلام قرار.
عالم محضر توست خدایی که عارفی و معروف به احسان. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. فرصت، مجال، مهلتی برای بازگشتی دوباره، درگاهی برای توبه، راهی برای نزدیکتر شدن به خدایی که عرفان وجود ما رو در عرفاتش به اعلا میرسونه. روز عرفه است، روز نیایش، قرار از آن نزدیکه. آماده ای؟
راز و نیاز با تو یعنی عشق، عشق یعنی حرف زدن با تو. من چقدر خوشبختم که هر روز 5 بار سر یه ساعت مشخص با تو عاشقی ها میکنم. نیایش با تو یعنی اوج خواهش من برای نگاه کردن تو. نگاهم که میکنی گرم میشم، کوهای سرد و سخت یخ در دلم آب میشه، آفتاب عشق در دلم تابیدن میگیره و من معنای انسان بودن رو درک میکنم. تو بزرگی و به هر کی نگاه کنی قد میکشه، بزرگ میشه، به اعلا میرسه. خدایا امروز روز حرف زدن با توه، روز عرفه، روز پرس زدن در عرفات جان، روز مقیم شدن در منا برای ترک منیت.
از خودت وقتی گذشتی دیگه اصلا گله ای نیست، میرسی به حضرت عشق، بینتون فاصله ای نیست.
خدایا تو بزرگی، بزرگی کن و به قلب کوچک من نگاه کن. یا زل جلال من اکرام. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه
مانع. اللهم لبيك،
لبيك اللهم لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد.
امروز روز عرفه است و روز معرفت و شناخته. میبایستی که انسان نسبت به 3 مسئله امروز دقت خاص کنه. 1، معرفت نسبت به خدا که من عبدم و او خداست. معرفت نسبت به خدا در این روز که او قادر است بر کل شیء، که او عالم است بر کل شیء. دومین مطلبی که امروز باید بهش شناخت پیدا بکنیم و معرفت، عبد بودن ماست. عبد، عجز نسبت به خدا و در خانه خدا. من عبدم و منهای خدا فاقد اعتبار و ارزشم. تمام ارزش و اعتبار من به نگاه خداست که به من میگن عبدالله. من بنده خدام. خوش به حال اونهایی که این روزا دور خانه خدا میگردن. تو یکی از این دورها میگیم الهی البیت بیتک والحرم حرمک والعبد عبدک، خانه که خانه توه، حرمم که حرم توه، اینم که داره دور خونت میگرده بنده توه. کجا برم؟ در خونه کی رو برم بزنم؟ بفهمی عبدی و جز از او کسی چیزی بهت نمیده و سر سوزنی امیدوار به غیر نیستی. سومین مطلبی که امروز بهش معرفت پیدا بکنیم راه و طرقی است که انسان میتواند راه پیدا بکند به در خانه خدا. امروز میگن روزش خیلی فضیلت داره، اما اگر نسبت به دعا ضعف بر بدنت عارض میشه روزه نگیر. دعا امروز، دعا، دست به دعا امروز بلند کنید، زیادم بخواید از خدا. یکی از راه‌ها و طرقی که ما رو به خدا نزدیک میکنه همین الفاظیه که یقیناً از زبان سید الشهدا علیه السلام صادر شده. پای جبل الرحمه یکی زمزمه برپاست. این زمزمه فریاد دل یوسف زهراست. این حسین است که خود باب نجات است، می سوزد و مشغول دعای عرفات است.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد.
روز عرفه است و خیلی ها آرزوهاشون رو بر پر دعاشون می نویسند و به سمت آستان الهی پرواز می دند. نماز اول وقت اونقدر فایده داره که به حساب و کتاب اصلاً نمیاد. برآورده شدن خواسته ها از جمله تأثیرات و برکات خوندن نماز اول وقته. نماز اول وقت روز عرفه چه صفایی داره. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه استاد محمد رضا عسقری.